هجری شمسی که ما با برنامه منشور ویژه عید نوروز از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. تهیه کننده که برنامه امروز منشور رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد به عهده دارن، صدا بردار خانم ترانه حمیدی هستن، هماهنگی هم که فاطمه ربانی و نویسنده هم مهندس کاظمی انجام دادن، منم کیوان نقره کار هستم. میدونید دیگه 3035 سامانه پیامکی ماست، 2265 2285 هم که تلفن ما هست و میتونید شما با برنامه منشور در ارتباط باشید. خب در این بخش از برنامه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب سرهنگ هادی امیدوار، رئیس پلیس راه ناجا. جناب سرهنگ سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدا، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر جناب عالی و شنوندگان محترم. تبریک عرض کنم ایام رو محضر همه هموطنان عزیز خدمت دارم.
متشکرم، منم عرض ادب و تبریک دارم خدمت شما. جناب سرهنگ اوضاع چطوره؟ به هر حال این روزها یه مقدار به واسطه کرونا به نظر میرسه که حالا مردم هم رعایت کردن و کمتر در جاده ها و در خیابان ها هستن. اما بریم سراغ هم موضوع اصلی خودمون، چقدر مجموعه ناجا از ابزارهای فناورانه و نوین برای کنترل هوشمند ترافیک استفاده میکنه؟
ببینید، یکی از سیاست های کلی ناجا بحث خدمات هوشمند و خدمات الکترونیک به مردم عزیز هست. قاعدتا بخشی از خدمات ما خدمات کنترل در حوزه ترافیک هست که خب شاید پیشگام باشه حوزه پلیس راهور در ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند به مردم عزیز، حداقل در حوزه کنترل و مدیریت ترافیک. چند سالی هست ما وارد این موضوع شدیم، به پلیس راهور و پلیس راه و همینطور سازمان راهداری، شهرداری ها، در مجموع دستگاهی که متولی امر هستند و قانون براشون پیش بینی کرده که مسئولیت نظارت و کنترل الکترونیک رو در حوزه ترافیک باید انجام بدن، وارد این موضوع شدن. و دقیقا الان من خدمتتون عرض بکنم که ما بیش از 2000 سامانه ثبت تخلفات در طول جاده های کشور داریم، شاید دو برابر این حدود 4000 سامانه در داخل شهرها مسئولیت کنترل تخلفات عبور و مرور رو بر عهده دارن و حدود 500 دوربین نظارتی هم بحث مدیریت و نظارت بر جریان ترافیک، به اضافه خب سامانه های تردد شماری که اطلاعات ترافیک رو در شکل های مختلف، نوع تردد، جریان تردد، حجم ترافیک و همه اینها تقریبا به شکل هوشمند و بر اساس سامانه های الکترونیک داره مدیریت میشه و همکاران بنده و سازمان راهداری از زمانمون، همکاران ما در حوزه سازمان راهداری و پلیس مجموعاً به صورت یک واحد منسجم این وظیفه رو بر عهده دارن و انجام وظیفه میکنن.
بله این خیلی خوبه. چقدر از این فرصت های فناورانه برای بحث پیشبرد کاراتون از دانشگاه ها کمک میگیرید؟ به هر حال از افراد فارغ التحصیل، بچه‌ای که تو این زمینه حالا تز تحصیلیشون رو دارن ارائه میکنن، یعنی این ارتباط رو دارید با دانشگاه؟
بله، ما بخشی از حوزه عملکردمون واحد تحقیقاتی هست که در پلیس راهنمای رانندگی مسئولیت ارتباط با دانشگاه ها و استفاده از طرح‌های نوین در حوزه کنترل‌های هوشمند، کنترل‌های الکترونیک رو بر عهده داره و به صورت مستمر ما با این عزیزان ارتباط داریم. از کنم یک معاملت ویژه و خاص در حوزه پلیس ترافیک و پلیس راهنمای رانندگی مسئولیت تحقیقات علمی و ارتباط با دانشگاه‌ها رو دارن. در تمام مواردی هم که عرض کردم معمولاً نظر این عزیزان عکس میشه و بر اساس اون برنامه‌ریزی میشه. خیلی از این سامانه‌ها رو همین شرکت‌های دانشگاهی طراحی میکنن و برای اجرا خدمتشون هست.
بله اینم خیلی خوبه، متشکرم. انشالله ما باتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. جناب سرهنگ براتون آرزوی موفقیت داریم. میدونیم که شاید این روزها که همه دارن در منزل به هر حال استراحت میکنن، کنار خانواده هستن، شما و همکارانتون هستین که به هر حال محافظت میکنید از ما، از به هر حال کشورمون، و این واقعا جای تقدیر و قدردانی داره. بازم تشکر میکنیم از زحمات همه شما عزیزان.
خواهش میکنم، بنده و همکارانم در مجموعه پلیس راه و همینطور پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان سربازان نظام و خادمین مردم تکلیف و وظیفه خودمون میدونیم که اون مسئولیتی که به عهده ما گذاشته شده و اون بحث امنیت ترافیک هست رو به نوع احسن انجام بدین. در این زمینه هم از هر ابزاری که لازم باشه، خب ابزار هوشمند و سیستم‌های هوشمند با صورت ویژه و سایر موارد حتما استفاده خواهیم کرد تا مردم عزیز ان شاءالله اطمینان خاطر از سفرهای جاده‌ای و شهریشون داشته باشن.
ان شاءالله. متشکرم از شما، ممنونم، بازم ارادت داریم. شما که سلامت باشید و باز بتونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش
میکنم. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب سرهنگ هادی امیدوار، رئیس پلیس راه ناجا. شاید این جمله رو همه ما شنیدیم، اما گفتنش بارها و بارها ضروریه و اون اینه که سلامت ما و آیندگان به حفظ محیط زیست وابسته است. توسعه پایدار توسعه ای هست که رونق اقتصادی رو در کنار سلامت محیط زیست فراهم میکنه.
محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی، ملقب به شمس الدین یا شمس تبریزی، در سال 582 هجری قمری در تبریز متولد شد. او از بزرگان صوفیه در قرن هفتم است. شمس به ریاضیات، جهانگردی و مکتبداری می پرداخت. شمس تبریزی در سفرهایش به قونیه در حالی که 60 ساله بود با مولوی ملاقات کرد. تا پیش از این دیدار مولوی از عالمان و فقیهان بود و به تدریس علوم دینی مشغول بود. پس از این دیدار مولوی مجذوب و شاگردش شد. سخنان شمس که در مجالس مختلف بر زبان آورده می شد به دست مریدان گردآوری و به نام مقالات شمس تبریزی به چاپ رسیدند. مقالات شمس تبریزی مناقب العارفین، دیوان شمس، از آثار شمس تبریزی است. مزار شمس تبریزی در محله امامزاده شهر خوی در استان آذربایجان غربی قرار دارد. آرامگاه شمس از مکانهای گردشگری و زیارتی شهر خوی به شمار می رود. شاه اسماعیل صفوی که عادت به زیارت قبر عرفا و بزرگان دینی داشته، هر کجا که مقبره غیر واقعی و بی اساس می دیده را ویران می کرده است. ایشان ضمن اینکه مدت مدیدی در خوی اقامت می کند، دستور می دهد در کنار آرامگاه شمس تبریزی کاخی و باغی برایش امارت کنند، به طوری که هر موقع از درب کاخ بیرون می آمده چشمش به آرامگاه شمس بیفتد. هفتم مهر ماه مصادف با روز بزرگداشت شمس تبریزی است. اولین کنگره بین المللی شمس در خوی در سال 1389 با حضور هنرمندان به نام ایرانی برگزار شد و هر ساله روز بزرگداشت شمس با حضور مهمانان و گردشگرانی از کشورهای آلمان، ترکیه، آذربایجان، بلغارستان و پاکستان در شهرهای خوی، تبریز، شیراز و نیشابور برگزار می شود.
Yaşıl bağlar çəməni ilhama gətirir məni sevirəm ürəkdən səni Azərbaycan Azərbaycan Şəhər kəndi köşəni dağları duman içəni becerdi seni məni Azərbaycan, Azərbaycan Ağzımızın tuzu dardı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı Azərbaycan, Azərbaycan Ağzımızın tuzu dardı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı Gün batarda gözəl ustam Yaşıl bağlar çəməni, ilhama gətirir məni, sevirəm ürəkdən səni. Yaşıl bağlar çəməni, ilhama gətirir məni, sevirəm ürəkdən səni. Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı, Azərbaycan, Azərbaycan Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı, gün batar da gözəl usan Marmış olsun şor denizi, dəxti Süleymanın izi Dilimin əzbəri sözü, Azərbaycan, Azərbaycan Aşıqların məkansan, alimlərin cəhansan Bakirlərin şansan, Azərbaycan, Azərbaycan Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı, Azərbaycan, Azərbaycan Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı, gün batar da gözəl ustam Səfiyyətdində urmudan, hərzi açıb təzə bəyan Sənə qurban şair muğam Səfiyyətdində uğurmudan, tərzi açıb təzə bəyan, sənə qurban şair muğan. Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı, bir gözəl var onun adı, Azərbaycan, Azərbaycan. Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı, bir gözəl var onun adı, gün batar da gözəl ustam. Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı, Azərbaycan, Azərbaycan Ağzımızın tuzu dadı, yadımızdan çıxmaz yadı Bir gözəl var onun adı, gün batar da gözəl ustam
خب در خدمت آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد هستیم روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر سلام وقت شما بخیر
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوب ایرانی ان شاء الله که هر جا هستین سالم باشین هستیم خدمت
متشکرم آقای دکتر یه بحثی که شاید این روزها ما زیاد می‌بینیم این به نوعی استفاده بیش از حد از فضای مجازی هست با اینکه افرادم الان در منزل هستن به واسطه عید و این ایام ولی همچنان وابسته هستن چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید که یه مقدار بتونیم فاصله بگیریم و بیشتر کنار هم باشیم و از کنار هم بودن تو همین جمع کوچک خانواده چون خیلی هم نمیتونیم جمع ها بزرگ باشه به واسطه کرونا لااقل نهایت استفاده رو ببریم تا بعدا دیگه کسب و کارها شروع میشه و دوباره این تلفن همراه و اینا دوباره برمیگرده به حوزه اصلی خودش
بله ببینید فرصت هایی رو که خدا در اختیار ما قرار داده هم خانواده خودمون زن و بچه و خانواده خودمون خب ما گاهی متاسفانه از این فرصت ها ممکن استفاده خوبی نکنیم خب بسیاری از شبکه های مجازی و فضای الکترونی و صدا و سیما و برنامه های متنوع مختلف عیبی نداره ما بخشی از نیازهای ما اونجا باید برطرف بشه اما یادمان نرود که ما چهره در چهره میتونیم با همدیگه پیام‌های همدیگه رو انتقال بدیم هیچ وقت ارتباطات مجازی ارتباطات واقعی نمیشه خب راهکارهای بسیار زیادی هست اولا که ما باید کدورت‌ها ذهنیت‌ها افکار غلط افکار منفی باورهای غلط اینها رو باید کمرنگش بکنیم و این موضوع برای ما مهم باشه که خانواده محوره
بله
خانواده محوره من متاسف هستم گاهی ممکنه برخی از نگرانی هایی که در این کشور اتفاق میفته، من عنوان یک درمانگر سالها کار درمانی میکنم و خانواده درمانی اینا، گاهی میبینیم که افراد با همدیگه حرفی برای گفتن ممکنه نداشته باشن. اگر زن و شوهر خودشون رو به عنوان دوتا رفیق و دوست صمیمی در کنار همدیگر ببینن، این الگو برای فرزندان انتقال حسنه خواهد شد، یعنی اون الگوگیریه اتفاق میفته. بنابراین بهترین کار اینی که ما بتونیم اون ارتباط معنادار واقعی رو در کنار هم بودن رو به عنوان یک نیاز، نه به عنوان یک خواسته، یک نیاز، یعنی واجبه ما کنار هم بتونیم از همدیگه استمزاج داشته باشیم، کنار همدیگه لذت ببریم از زندگیمون، از حرف زدن با همدیگه، از همدلیمون، از همدردیمون با همدیگه بتونیم حرفهای ما زده. بسیاری از اختلالات و نگرانی ها با گفتگو به حد اقل میرسه. یعنی هیچ کاری نکنن مردم، حتی کار درمانی جدی هم انجام ندن، این که با همدیگه گفتگو داشته باشن، خب بخشی از اون نگرانی ها کمتر میشه. اما قواعدی داره، قواعد رو باید ما بلد باشیم، یعنی قواعد گفتگو کردن با همدیگه که میتونه جایگزین بسیاری از این شبکه های مجازی و غیر ذالک بشه تا حال ما از اونی که هست
بهتر بشه. بله، متشکرم از شما دکتر، ان شاء الله باز بتونیم در خدمت شما باشیم. سلامت باشید، قربان شما، خدا هم نداریم دیگه. ما هم کم کم از حضور شما مرخص میشیم. درسته که ابزارهای فناورانه به کمک ما اومده که جاده های ایمنی رو تجربه بکنیم، اما این روزها بهتره که تا اونجایی که میشه در منزل بمونیم و از همین ابزارهای فناوری برای مراوده هامون استفاده بکنیم. بذاریم این کرونا دیگه تموم بشه، که شک نداشته باشیم تموم هم خواهد شد به زودی، و انشالله بتونیم اون روال عمومی زندگیمون رو از سر بگیریم. سلامت باشید، تا فردا همین شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
Aslanlar yatıbdı mərzilərində, qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən, qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən. Tüfəngin səsini sal bu dağlara, eşidib can desin nənələr sənə, eşidib can desin nənələr sənə. Müqəddəsdir sən gər, sən də müqəddəs.
zaman yaradan dayağın olursun. İran toprağına dayağ olursan her zaman yaradan dayağın olursun. İran toprağına dayağ olursan İran toprağına dayağ olursan İran toprağına dayağ olursan.
خب عزیزان شنونده، مقام معظم رهبری همه ساله در شروع سال جدید بیانات خودشون رو از صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام با ملت ایران در میون میگذاشتن که امسال دو سال هست به دلیل کرونا که فرمودن مسافرت نمی روند، به صورت رادیو تلویزیونی با مردم ایران سخن میگن. در بیانات سال 1400 مطالب ارزشمندی رو بیان فرمودن که فرازی از این سخنان رو با هم میشنویم.
ظرفیت‌های مهم دیگری وجود داره که من بعضی اشاره می‌کنم. یکیش ظرفیت بازار داخلی است، یعنی یک بازار 80 میلیونی در اختیار تولید کننده ایرانی است، یعنی هر تولید کننده خودش مصرف کننده هم هست، مجموعاً یه بازار 80 میلیونی یک کشور بزرگ در اختیار تولید کننده ایرانی است و این خودش فرصت مهمی است. یک ظرفیت مهم دیگر سرمایه های طبیعی است که امروز ما از این سرمایه های طبیعی از بعضی از همه نه استفاده می کنیم، ولی یعنی خب به صورت خام، خیلی از اینها به صورت خام، مثل نفت، مثل گاز که اینها به صورت خام داره مصرف میشه، در حالی که از اینها میشود استفاده های برتر کرد، ارزش افزوده ایجاد کرد به وسیله اینها، یا زمین های کشاورزی یا مراتع یا جنگل ها، اینها ثروت های عظیمی است که در اختیار ملت ایران است. در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها، ما در اینها در دنیا رتبه های بالا داریم، از رتبه اول و دوم گرفته تا رتبه نهم ما این منابع عظیم طبیعی داریم. خب این ظرفیت بسیار مهمی است. علاوه بر اینها زیر ساخت های مهمی که در این 30 سال به وجود آمده که اینها در کشور نبود، صدها نیروگاه ها، عرض کنم که مسیرهای حمل و نقل ریلی، مسیرهای حمل و نقل جاده‌ای و امثال اینها که فراوان زیرساخت‌های زیادی به وجود آمده. خب یک کشوری با این خصوصیات، با این همه ظرفیت میتوانه اگر یه برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد، یه مدیریت قوی هم بالا سرش باشه، که این مدیریت البته که باید هم توانه که من حالا بعد در مسئله انتخابات اشاره خواهم کرد، باید قوی و قادر بر حل مسائل باشد، مردمی باید باشد، ضد فساد باید باشد. یه چک میتوانه این کشور به یک کشور پیشرفته اقتصادی تبدیل بشه و هیچ گونه ابزار تحریم دیگه در او اثر نکنه. نه اینکه تحریم ما برداشته بشه، میخواد برداشته بشه، میخواد نشه. وقتی که یک اقتصاد شکوفای پیشرونده ای وجود داشت، دیگران احساس احتیاج میکنن، اصلا تحریم معنا پیدا نمیکنه.
خب فرازی از بیانات مقام معظم رهبری بود که در اولین روز از سال 1400 به اطلاع ملت ایران رسید. دعوت میکنم با میان برنامه روی ماه پیامبر همراه باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و رزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک بما وسعت علیه.
اعلام این صلوات شعبانی امام سجاد فرمودن و رزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک بما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من دعدک و احییتنی تحت ظلک، یعنی خدایا به من این رزق رو عنایت بفرما، این روزی رو عنایت بفرما که من مواسات داشته باشم با اون کسانی که روزی رو بر اونها و رزق رو بر اونها تنگ قرار دادی، خودتو یه جوری قرارشون دادی در زندگی تنگ دستر از بقیه هستن. چجوری خب من بتونم مواسات انجام بدم؟ به واسطه اینکه برای من روزی وسیع‌تر و فراختر تو قرار دادی ای خدا، و به واسطه فضلی که بر من داری و به خاطر عدالتی که داری بر من این روزی رو فراختر قرار دادی، دست من بازتره و من رو تحت ظل عنایات خودت بهم حیات بخشیدی، من زنده نگه داشتی، دستم رو ناتوان و دراز پیش اون این و اون قرار ندادی، پس حالا که اینجوریه به من کمک بکن، به من این رزق رو عنایت بفرما که من هم مواسات و همدردی و همراهی و همدلی با فقرا و مساکین و تنگ دستان داشته باشم. ببینید این یک خصوصیت انسانی خیلی والاست و شاید ربط زیادی هم به دین نداشته باشه، یعنی همدردی با سایر انسانها، همراهی با فقرا و مساکین و ایتام و افراد ضعیف در جامعه شاید بشه گفت اصلا یک گزاره دینی صرف نیست، یک گزاره انسانیه. یعنی اگر یک فردی انسان باشه و از اون وجدان پاک و انسانی برخوردار باشه، نمیتونه نسبت به محرومیت یک قشری از جامعه بیتفاوت باشه. مگه میشه انسان شکمهای گرسنه رو ببینه، بدنهایی که به جهت بیلباس بودن برهنه هست یا به جهت بیمکان بودن مجبورن در مثلا پدیده کارتون خوابی و امثال این حرفا زندگی های بسیار سخت و مشقت بار رو تحمل بکنن و انسان بیتفاوت از کنار این را رد بشه؟ البته بالاترین مراتب همدردی و کمک و عنایت از کسانی سر میزنه که بیشترین درجه ایمان رو دارن، همونطور که در مورد اهل البیت و انبیا و اوصیا و مؤمنان پاک گفته شده و واقعا اینها بیشترین خدمات رو داشتن، یعنی ایمان و اعتقادشون میاد در کنار این حس انسان دوستیشون قرار میگیره، همدیگر رو تقویت میکنه و باعث میشه بیشترین خدمات رو به قشر محروم و ضعیف جامعه داشته باشن، همونایی که تو این دعا به عنوان قدر تعالیه من رزقک معرفی شده، کسانی که خدا رزق رو بر اونا کمتر قرار داده. و اینم یه فتنه است، یه آزمونه، خداوند تبارک و تعالی میتونست برای همه رزق رو مبسوط قرار بده، منتها خود خداوند در قرآن جواب این رو داده چند جا و چند بار که اگر این اتفاق میافتاد قطعا به صلاح بشر نبود، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
چطوری آرش؟ خوبی؟ عزیزم بخیر. چه خبر؟ چه احوال؟ روبرای الحمدلله.